أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 328 رسیدیم. و قال علیه السلام: ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود: خداوند سبحان فرض کرده است، واجب کرده است در اموال ثروتمندان قوت و احتیاجات فقرا را. خداوند در ثروت ثروتمندان قرار داده است آنچه که فقرا نیاز دارند. فما جاء فقیر الا بما متع به غنی. هیچ ممکن نیست، هیچ شدنی نیست که فقیری گرسنه بماند مگر اینکه ثروتمندی سرمایه او رو بالا کشیده، مگر به سبب بهره‌مندی اون انسان ثروتمند. والله تعالی سائلهم عن ذلک، و خداوند از انسانهای ثروتمند سوال خواهد کرد. سوال کردن در واقع مجازات کردن. خداوند از اینها بازخواست خواهد کرد. چرا شما که ثروتمند بودید، دستتون میرسید، کمک نکردید؟ با این حال که خدا فرض کرده بود، واجب کرده بود بر شما. خب حکمت بسیار مهم و از طرفی مبتلابهی است. در جامعه نگاه میکنیم فقیر کم نداریم. علت فقر اینها چیست؟ اگرچه علل فقر متفاوت است، در همین کلاس در جلسات متعدد عرض کردیم اون فقیری که خودش نمیرود، دنبال کار نمیرود، تخصص ندارد، تنبلی میکند، او گرفتاریش با پای خودشه، او باید خودش رو مؤاخذه کنه. ولی یک نفر به دلیل تنبلی نبود ولی فقیر است، چه کسی باید او رو اداره کنه؟ مسئول چه کسی است؟ حضرت فرمود خداوند نیازهای فقرا را در ثروت ثروتمندان قرار داده. اونها باید جور بکشن، اونها باید اداره کنند مسائل اقتصادی نیازمندان را. خب حکمت از اون جهت قابل اهمیت است که نظام اقتصادی اسلام را مطرح می کند. البته وقتی صحبت از نظام اقتصادی است، طبیعتاً با یک جمله و با یک حکمت نمی شود بحث را به طور کامل بیان کرد. ولی یکی از امهات، یکی از ارکان مهم اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی اسلام، همین بحث است که ثروتمندان فرض شده بر اونها، واجب شده بر اونها دستگیری و کمک نسبت به فقرا. قوت فقرا در ثروت ثروتمندان قرار داده شده. امیرالمؤمنین در حکمت 328 در واقع سه مطلب را بیان می کند. مطلب اول فرض بودن، واجب بودن این حقی است که خداوند قرار داد. این استحباب نیست، این از باب مثلا صدقه مستحب نیست، کمک کردن و دستگیری و قرض دادن نیست، اون جو مستحب است. این فرض است، لازم است، واجب است. پس یک مطلب فرض بودن دستگیری ثروتمندان از فقرا. مطلب دوم این که فقر فقرا گردن ثروتمندانه. این ثروتمند است که به حق خودش قانع نیست، اوست که دارد بهره وری میکند، دارد بهره مند میشود از فقر این فقیر. او باید پاسخگو باشه. یک، این که فرض است. دو، این که فقرا طلبکاریتون رو باید از ثروتمندان بگیرید. و نکته سوم این که خداوند بازخواست میکند، سوال میکند از ثروتمند: من به تو نعمت دادم و از انتظار داشتم، حقی به گردن تو بود، چرا ادا نکردی؟ به لطف الهی به مدد امیرالمؤمنین در این مورد مطالبی رو عرض خواهیم کرد. در باب حکمت 328 دو نظر کلی وجود دارد. این که فرض بودن چیست؟ علی علیه السلام فرمود خداوند واجب کرده بر ثروتمند داد. این واجب کجاست؟ کجا حضرت وجوبی؟ یک نظر، نظر مشهور شارحین است. شاید قریب به اتفاق شارحان نهج البلاغه همین مطلب اول رو میگن که اتفاقا مطلب درستی است. ولی یک پله بالاتر هم هست که انشالله در بحث عرض خواهم کرد. اولین مطلب، اولین نظریه بحث زکات است، بحث واجبات مالی است. خداوند واجب کرد بر ثروتمندان زکات بپردازند. این زکات می تواند گرفتارها رو نجات بده، فقر فقرا رو برطرف کنه، مشکلات اقتصادی رو از بین ببره. نظام اقتصادی اسلام یک پایش بر همین واجبات مالی است. خمس از زکات از فطریه واجب است. اگر اینها پرداخت بشن اصلا فقیری در جامعه نمیماند. در باب زکات هم مطلب زیاد است. در همین نهج البلاغه هم در چند جای مختلف در باب زکات امیرالمؤمنین صحبت کرده. یک وقت صحبت از وجوب زکات است، یک وقت صحبت از مقدار زکات است. اگر کسی گاو داره، گوسفند داره، گندم داره، چقدر زکات بده. پس اصل وجوب زکات یک بحث است، مقدار زکات یک بحث است، مصارف خمس و زکات یک بحث است، فلسفه زکات یک بحث. اینا هر کدام مفصل. آنچه که حضرت در این حکمت بیان می کند این فلسفه است. فلسفه زکات چیست؟ چرا خداوند واجب کرده؟ چون قوت فقرا باید تأمین بشه. نیاز فقرا از چه طریقی تأمین می شود؟ از سرمایه‌ای که خداوند به ثروتمندان داده. در باب زکات مطلب فراوان است. من دو سه مورد اشاره می کنم انسان متوجه بشه این فرضی است که به گردن اوست. اصلا نمی شود او رو کنار گذاشت. این واجبی نیست که خدا ازش بگذره، چون حق مستمندان در اوست و خداوند راضی نمی شود حق فقرا پامال بشه. در روایت داریم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود انما وضعت الزکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا. خدا اصلا زکات رو واجب کرد تا بسنجد، امتحان کند. اینجا جای امتحانه، اینجا جاییست که خیلی ها زمین میخورند، رفوزه میشن. باید اینجا امتحان خوب پس بدید. ثروتمندی خدا به نعمت داد، الان باید پس بدی این امتحان را، کمک کنی، دستگیری کنی، خمس بدی، زکات بدی تا مشکل اون گرفتار برطرف بشه. بعد حضرت فرمود ولو ان الناس، عرضم اینجاست، ولو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا. اگر همه مردم، همه مسلمان ها، همه کسانی که خمس و زکات به گردنشون بود حق خدا را، حق فقرا را می پرداختن، یک نفر مسلمان فقیر پیدا نمی کردی، یک نفر مسلمان فقیر پیدا نمی شد. این همه کثرت فقرا یک علتش اینه. کسانی که ثروتمندن چرا پرداخت می کنید خمس و زکاتتون رو؟ حضرت فرمود ولو ان الناس ادو زکات اموالهم، اگر مردم زکات اموال رو پرداخت می کردن، ما بقیه مسلمان فقیر، یک مسلمان فقیر هم پیدا نمی شد. و ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا، مردم گرسنه نمی موندن، فقیر نمی موندن، با شکم گرسنه نمی خوابیدن، بدون لباس باقی نمی موندن، الا به ذنوب الاغنیا. همه اینها تقصیر ثروتمندانه، تقصیر اونهاست که خمس و زکات نمیدن، تقصیر اونهاست که فرض را، واجب را انجام نمیدهن. بعد حضرت فرمود و حقیق علی الله تبارک و تعالی ایمن رحمته من منع حق الله فی ماله، سزاوار از خداوند خوش کند اموال کسانی که، سرمایه کسانی که خمس و زکات نمیدن. البته سابقا مفصل توضیح دادم خداوند صبور است. ابتدا خطبه 88 اینه که خدا مهلت میده، ولی بالاخره این سرمایه، بحث دیروز هم همین بود، سرمایه اگر در مسیر درست استفاده نشه ضایع میشه. امام صادق فرمود خداوند یک زمینهایی دارد، زمینهای منتقم است، اسمشون زمین منتقم است. خمس ندادی، زکات ندادی، پول روی هم تلمبار کردی، همه اینها رو میری یه جایی سرمایه گذاری میکنی، یه دفعه شب میریزد، این ساختمان فرو میریزد، بورس فرو میریزد، سرمایه تو نابود میشه. چرا؟ چون خمس و زکات مالت رو ندادی. بعد حضرت فرمود ما زا مال فی بر ولا بحر الا بترک الزکات. بسیاری از اموالی که از بین میره نمیفهمه چی شد، میگه من نگاه کردم دریا خوب بود، طوفانی نبود، همه شرایط مقدمات فراهم بود، ولی یه دفعه اوضاع به هم میریزه، سرمایه او میره داخل دریا. حضرت فرمودین مشکل مشکل زکات است، مال خدا را، مال فقرا را که پرداخت نکنی اینطوری خدا جبران میکند. پس یک بحث این است که خداوند فرض کرده است و فرض کردن این برای رفع احتیاجات است. اگر هر کسی واجبات مالیش رو پرداخت کنه، اونهایی که توانمندن، یک فقیر هم در جامعه نخواهد بود. در روایت دیگری داریم که شخصی از امام صادق علیه السلام میپرسه آقا ما اصل زکات رو میدونیم، واجب است، بالاخره باید تعادل برقرار بشه، اون کسی که ثروتمند است با این کسی که فقیر است باید یه مقداری اموال رد و بدل بشه تا به یک حد اعتدال برسن، اینو میفهمی، ولی چرا این نصاب های خاص قرار داده شده؟ اگر شتر داری فلان قد باید زکات بدی، گوسفند داری یک طور دیگه، گاو داری یک طور دیگه، برنج و خرما، این اعداد، این محاسبه بر چه مبنایی است؟ امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقير. خدا اینها رو خلق کرده، میدونه چند تا فقیرن چند تا غنی، میدونه چقدر از اینها صغیرند، احتیاج به سرپرست دارن، چقدر میتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن. خداوند بر این مبنا آمده زکات مقرر کرده، یعنی کاملا اینها هدفمندن. اگر این زکات به درستی پرداخت بشود شما فقیر نمیبینید. ولو علم ان ذلك لا یسعهم، اگر خدا میدانست این پول نمیتواند مشکل فقرا را حل کند، تعداد فقرا بیشتر از این پول است، حتما لزادهم، میگفت بیشتر باید زکات بدید، درصد رو بالا میبرد، ولی خدا فرموده اینقدر بسه، شما همون چیزی که واجب است را بپردازید، یک نفر فقیر در جامعه نخواهد ماند. این روایات هم اصل بحث وجوب زکات را، هم فلسفه زکات را، هم فلسفه این درصدهایی که انسان باید خمس یک پنجم بپردازه زکات بر مبنای خودش، اینها کاملا مشخص میشه. و این روایت را هم عرض کنم که ابوذر میگه در مسجد بودیم، رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله هو جالس فی ظل الکعبه، در مسجد الحرام بودیم، رسول مکرم نشسته بود در سایه کعبه، من هم از روبرو داشتم می آمدم، همین که رسیدم خدمت رسول الله، حضرت فرمود هم الاخسرون و رب الکعبه، به خدای همین کعبه قسم، به خدا قسم می خورم اونها خیلی اوضاعشون بده، زیانکارترین افراد همونها هستن. ابوذر میگه من عرض کردم آقا چه کسانی زیانکارترین افرادن؟ به ابی و امی، پدر و مادرم فدای شما باد. این فرمایش شما مربوط به چه کسانی است؟ اخسرین، زیانکارترین افراد، اونم در این شرایط، شما در زیر سایه کعبه نشستید، به کعبه قسم میخورید، ابتدا به ساکن بدون اینکه من چیزی بگم یک مطلب مهم را بیان میکنید، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود که الاکثرون اموالا الا من قال هازا فحصا بین یدهی و ان یمینهی و ان شماله، یک عده از اون پولدارها، اونهایی که اهل بخشش نیستن، اونهایی که چپ و راست بخشش نمی کنن، اینها بدترین افرادن. والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، لا یموت احد منکم. توجه کنید عذاب اخروی کسی که زکات نمیدهد چیست؟ حضرت فرمود قسم به خدا، قسم به کسی که جان من در دست اوست، کسی که یک حیوانی داره، گوسفندی داره، شتری داره، گاوی داره، ولی زکات او را نمیدهد، فردای قیامت همین حیوانات شاکی او میشن، میان او رو لگد میزنند، شاخ میزنند، به ترتیب یکی یکی عذاب میکنند او را، همین که تمام شد صف اونها دوباره از اول. این روایت رسول الله، یعنی همین حیوان بیش از تو میفهمه، این حیوان فهمید حق تو نیست، سهم تو نیست، ولی تو نفهمیدی، تو او رو نگه داشته، این فردا خودش میاد طلبکار تو میشه، این فردا میاد عذاب میکند تو را. انسانهایی که اهل خمس و زکات نیستن فردا روز سختی دارن. این رو امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود لا وزر اعظم من وزر غنی من المحتاج، اون کسی که می توانست دستگیری کند، مخصوصا اگر واجب باشد، مخصوصا اگر فرض باشد، ولی دستگیری نکرد، این فردا سنگین ترین بار به دوشش هست. فردای قیامت بار سنگین به دوش اوست. ما به تو پول دادیم، امانت دادیم، نعمت دادیم، چرا در جای درست مصرف نکردی؟ چرا دست انسان نیازمند رو نگرفتی؟ و در روایت دیگری پیغمبر خاتم فرمود از خناس من ادا زکات ماله، سخی ترین مردم کسی است که زکات مالش رو پرداخت کنه. در جمع ما که انشالله همه اهل خمس و زکات و دیانتن، ولی اگر کسی احیانا سهل است، نمیتواند، زورش به خودش نمیرسه که بخواد بره یک پنجم اموالش رو پرداخت کنه، هم از جهت دنیایی هم از جهت اخروی کار سخت است عزیزان. دل کندن بسیار راحت تر است تا فردا عذاب شدن. تصمیم بگیریم، نیت کنیم، یک روزی را مقرر کنیم، خمس و زکات اموالمون رو پرداخت کنیم و خودمون را از زیر بار طلبکاری فقرا نجات بدیم. امیرالمومنین فرمود بدبخترین افراد کسی است که فردای قیامت فقرا طلبکار او باشد. این فقیری که در دنیا اینقدر زجر کشید فردا طلبکار توست. میگه من از تو پول میخواستم، حق تو نبود که مال من بود، خدا برای من مقرر کرده بود، چرا به من ندادی؟ حضرت فرمود اینو خیلی اوضاعشون خرابه. انشالله که ما از این افراد نباشیم، خودمون با میل و رغبت واجبات دینیمون رو، فرائض مالیمون رو انشالله انجام بدیم. خب تا الان مطلب اول رو عرض کردیم، ان الله سبحانه فرز فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا فما جاء فقیر الا بما متع به غنی والله تعالی سائلهم عن ذلک. عرض کردم دو تا نظریه در این حکمت وجود دارد. نظریه اول این است که زکات رو باید پرداخت کرد. کسانی که زکات را نپردازند فریضه دینی انجام ندادند و اینها هستند که باعث فقر فقرا هستند. بحث تمام. و اما نکته دوم، نظریه دوم که خیلی کم، شاید من یک نفر از بزرگان رو شنیدم که این نظریه را فرموده و نظریه دقیق و عمیقی است. چرا ما محدود و محصور کنیم کلام حضرت را به خمس و زکات؟ خود کلام حضرت یک اشاره‌ای به ما داره. حضرت فرمود که فما جاء فقیر الا بما متع بهی قنیون. این ضمیر بهی به چه کسی برمیگردد؟ ما جاء فقیرون، هیچ کسی فقیر نشد الا، مگر اینکه به ما متعبه، مگر اینکه بهره برد یک نفر از این فقیر و ثروتمند شد. صحبت از این نیست که حق فقرا رو ندهن، صحبت از این است یک عده ثروتشون، سرمایهشون، غنی بودنشون به خاطر فقر مردم است. یعنی تا وقتی مردم فقیرند او پول دار است، او آرزو میکند مردم فقیر بماند، ولی اگر مردم اوضاعشون خوب شد اینها دیگه کار و کاسبیشون تعطیل میشه. حضرت فرمود اینها فردا پاشون گیره. چرا شما میگید خمس و زکات؟ شما از کسی حرف بزن که دنبال فقیر نگه داشتن مردم است، نان او در خون مردم است، نان او در زجر و زحمت و بیپولی مردم است. اینا چه کسانی هست؟ کسانی که مردم را فقیر نگه می‌دارند تا خودشون به سرمایه برسن. اینها واقعا انسان‌های عجیبی هستند. و اون جمله سوم حضرت این بود که اینا فردا مورد محاسبه قرار می‌گیرند. اینا رو باید بازخواست کرد. کسانی که همه ثروت و سرمایه و اعتبارشون بستگی داره، وابسته است به فقر مردم. من چند تا مثال بزنم بعض واضح‌تر بشه. کسانی که ربا می‌دهند، اون کسی که ربا میده یعنی وضعش خوبه دیگه، یعنی دستش به دهنش میرسه، یک نفر فقیر آمده پیش او میگه آبروم در خطره، دخترم داره ازدواج میکنه، خانواده داماد آمدن که باید عقد کنیم، باید ازدواج کنیم، پول ندارم، میگه من نزول به تو میدم. خب این زندگیش و سرمایش و سودش از فقر مردم میگذره. اگر مردم فقیر نباشن که نزول نمیگیرن. حضرت فرمود شما هستید که فردا خدا روز سختی براتون قرار داده. فما جاء فقیر الا بما متع به غنیون. شما دارید از فقر مردم سوء استفاده میکنید، شما دنبال فقیر نگه داشتن مردمی تا سرمایه خودتون بیشتر بشه، این بده. تو که میتوانستی کمک کنی، قرض میدادی، هدیه میدادی، یه جوری بهش پول میدادی، میگفتی بعدن بیا. چرا این کار را نکردی؟ چرا آمدی پول را در مسیر نزول و ربا انداختی؟ اینها مشکلات جامعه هست. فقرا باید حقشون رو از اینها بگیرن. اینها هستن که جامعه را به فقر میکشن. زالوصفتانی که خون جامعه را و سرمایه های جامعه را به سمت خودشون میمکن. اینا فقیر نگه میدارن مردم را و آرزوی فقر میکنن برای مردم تا از همین فقر مردم خودشون به سود برسن، خودشون سرمایه دار بشن. یکی دیگه مثال میزنم محضر شما. کسانی که دنبال خرید کلیه مردمن، فلانی فقیر است، گرفتار است، محتاج است، اطلاعیه زده و من کلیه میفروشم. خب این میاد میگه آی فقیری که الان محتاجی، من کلیه تو رو میخرم ولی اینقدر زیر قیمت، محتاج نیازمنده. او دارد از فقر مردم نان در می آورد، از نداری مردم نان در می آورد. من کار به کسانی ندارم که طرف کلیه نیاز داره، یه نفرم میفروشه، اینا کار به این ندارم. مباحث فقهی اخلاقی اصلا مطرح نیست. بحث اون کسی است که به خاطر فقر یک نفر میگه من از تو کمتر میخرم، کمتر میخرم، به فلان ثروتمند 10 برابر میفروشم چون تو فقیری. و تا وقتی که تو فقیر باشی مجبوری کلیه بفروشی و من وظیفه‌ام این است تو را فقیر نگه دارم. حالا یا فقر واقعی یا احساس فقر، فرقی نداره. یه عده‌ای از مردم جامعه فقیر نیستن ولی رسانه با اونها کاری میکند که اینها احساس فقر کنن. برای اینکه ماشینش رو بهتر کنه، گوشیش رو بهتر کنه، فلان جا خونه بخره، کلیه میفروشد. این فقیر نیست، الان هم خونه داره، الان هم ماشین داره، ولی او با رسانه کاری میکند که تو احساس فقر کنی. حالا که احساس فقر کردی باید بری سمت همون شخص چون اون پول داره، حالا که رفتی زیر قیمت از تو میخره. چرا؟ چون باید تو فقیر باشی تا او سرمایه دار بشه. این یک سیریست که هیچ وقت تموم نمیشه. هی احساس فقر را در تو زنده میکنه. بعضی وقتا هم فقر واقعی است ولی خیلی وقتا هم احساس فقره. احساس فقر را با رسانه در تو تقویت میکنه، احساس میکنی فقیری، باید بفروشی خانه را، زندگی را، ماشین را. خود او میاد میخره ولی زیر قیمت. پس فقر تو او رو سرمایه دار کرد. حضرت فرمود این مشکله، جامعه رو اینها به اضمحلال میبرن. یک مثال، مثال رباخار. یک مثال کسانی که کلیه افراد نیازمند رو میخرن. یک مثال دلالهایی که شغلشون شده دلالی. شغل اونها این است که طرف چکش پاس نشده، الان گرفتاره، میگه خب من وسیله تو رو میخرم ولی زیر قیمت. کسانی که شرخری میکنن، طرف چکش پاس نشده، گرفتار، محتاج، نه اینکه واقعا پاس نکرده، میان کاری میکنن، بلایی سر او میارن که فرش خانهش رو بفروشه، زیر قیمت هم بفروشه تا بتونه این چک رو پاس. خب چه کسی میخرد این فرش را؟ خود اینها، همین هایی که یه دار و دستن. میگه تو باید فقیر باشی تا من از فقرت و پول در بیارم. حضرت در این حکمت روی سخنش با اینهاست. بله کسی که خمس و زکات نده، عرض کردم تکلیفش مشخصه، وزر و وبال او بسیار سنگین است، ولی صحبت کسان دیگری هستن که اینها از طریق فقر مردم به سرمایه داری میرسن. و یک مثال واضح و دانه درشتش در جامعه ما کسانی که انحصار در واردات یا انحصار در تولید دارن. یک شیئی را فقط منحصرا اونها تولید میکنند. خودرو سازه، خودرو تولید میکند یا وارد میکند، میگه تو باید فقیر باشی، تو نباید وضعت اونقدر خوب بشه که بتونی ماشین خوب بخری، تو باید در حد سطح پایین بخری. وقتی که تو نتوانی ماشین خوب بخری، مجبوری از من ماشین بخری و من هرچه بخواهم برای تو تولید میکنم. اینطور نیست که تو دستت باز باشه بگی از بین ماشین ها انتخاب میکنم. سرمایه تو محدوده، آخرش میای دم خانه من تولید کننده خود رو و من آن ماشین بیکیفیتی را که دلم بخواهد تولید میکنم به قیمتی که میگم تو باید بخری، وگرنه مشکل برات پیش میاد، وگرنه معطل میشی. و این هرچه من فقیرتر باشم او ثروتمندتر میشه، هرچه من نیازمندتر باشم محتاجتر هستم به او، و او هرچه میخواهد برای من تولید میکنه، من باید بخرم. حالا دیگه شما خودتون سه نقطه من میگذارم، محاسبه کنید، حساب کنید. حضرت با اینها حرف میزنه که آیون مراقب باشید، شما اید که جامعه رو به این روز کشوندید، شما اید که مردم را روز به روز فقیرتر میکنید تا خودتون سرمایتون بیشتر بشه. نکنید این کار رو، چون کسی که نزول میده، چون کسی که کلیه میخره، چون کسی که شرخره، اون کسی که دلال، اون کسی که تولید کننده است، همه اینها به یک نحوی شامل حال این حکمت میشن. حضرت فرمود گردن شما گیر فردا، این فقرا از شما طلبکار میشن، اینها نیازمند بودن، تو میتوانستی به جای اینکه نیاز اینها رو برطرف کنی از فقر اینها پول درآوردی، از احتیاج اونها پول درآوردی. البته فقط مخصوص به گروه های دیگر نیست، در صنف ما هم، در صنف روحانیت هم شاید گیر بیاد. کسی که محتاج است الان به یک مشورت نیاز داره، من بگم اول فلان مقدار واریز کن تا من مشورت بدم. به یک استخاره نیاز داره، من بگم اول تو باید پول بدی تا بعد من استخاره کنم. این هم به نحوی همین میشه. او گرفتار است، من نباید از گرفتاری مردم پول در بیارم، من نباید از فقر و نداری مردم سرمایه دار بشم. این اشتباه است و حضرت در این حکمت داره در این مورد صحبت میکند. چند نکته خیلی مختصر و کوتاه در پایان این حکمت عرض می کنم. نکته اول، اگرچه حضرت فرمود خداوند اقوات فقرا، قوت مردم فقیر را در ثروت ثروتمندان گذاشته و هیچ کسی فقیر نشد مگر به خاطر ثروتمندی یک ثروتمند، ولی این شامل همه ثروتمندها نمیشه. بسیاری از ثروتمندان شریفن، متدینن، اهل خمس و زکاتن، اهل دستگیریان. هیچ نباید انسان به ذهنش هم خطور کنه که همه پولدارها دزدن، همه پولدارها چنین. نه، این نیست. روایت داریم امام صادق لما ذکر رجل عنده الاغنیا، وقتی در محضر امام صادق یده نشسته بودن، اسم فلان آدم پولدار اومد، فلان سرمایه دار، کسی که وضع مالیش خوب بود، همه هم میشناختن، و وقع فیهم، مر این افرادی که نشسته بودن شروع کردن بدگویی، آقا اون که معلوم نیست پولش حلال یا حرام، اینا که همشون پولدارن دزدن، شروع کردن حرف زدن. امام علیه السلام فرمود اسکت، ساکت باش، چی داری میگی؟ فان الغنی اذا کان وصولا لرحمه بارن به اخوانه از افل الله له العجز فین. اون مسلمانی که پول داره ولی وظیفش رو هم انجام میده، خمس داد، زکات داد، دستگیری کرد، صله رحم کرد، اگر کسی بهش گفت فلانی من قرض میخوام، قرض بهش داد، خدا دو برابر پاداش به این آقا میده. علتش هم این، قرآن فرمود من آمن و عمل صالحا فاولائک لهم جزاء الضعف ما عملوا. شما ایمان داری، پولم داری، خدا چند برابر بهت نعمت میده، ثواب میده، هم از جهت مادی هم از جهت معنوی. ایرادش چیه؟ مشکلش چیه؟ حضرت نهی کرد اینها رو، پشت سر پولدارها حرف نزنید. شبیه همین روایت رو از امام باقر علیه السلام هم داریم، با این تفاوت که اونجا فرمود لما ذکر عنده من الاغنیاء من الشیعه، اونجا صرف یک آدم پولدار نبود، گفتن فلان شیعه پولدار. حضرت اینها رو منع کرد، فلانی پولداره ولی آدم دلسوزیه، اهل رفت آمد، اهل سفره انداختن، دستگیری از فقراست، حق ندارید پشت سر او حرف بزنید. پس این نیست که هر کسی پولدار باشد. تعبیر حضرت حتی طبق همون نظر مشهور شارحان و نهج البلاغه، اون کسانی از پولدارها هستند که حقوق مالی رو پرداخت نمی کنند، ولی ثروتمند متدین بسیار انسان شریفی است، هیچ حقی هم از کسی به گردن او نیست. البته عرض کنم طبق روایات ثروتمند متدین مؤمن کم گیر میاد، ولی هست، در جامعه هست. حضرت عیسی فرمود به حق اقول لکم، این حرفی که من میزنم این راسته، حقه، بخواید باور کنید بخواید نکنید، ان اکناف السما لخالیه من الاغنیا، دوروبر آسمان، سطح آسمان ها از آدم های پولدار خالیه، ولا دخول جمل فی سم الخیاط ایسر من دخول غنی الجنه، وارد شدن شتر، رد شدن شتر از سر سوزن راحت تر از تا وارد شدن یک پولدار به بهشت. این در واقع احتیاط را حضرت میرسونه. پولدارید خیلی باید محتاط باشید، مال حرام وارد زندگیتون نشه، از اون طرف وظایفتون رو انجام بدید. ولی بالاخره کمند کسانی که پولدار باشند و طغیان نکنند. ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. ولی خوش به حال ثروتمندان متدین که هم از دنیا و نعمتها بهره مند میشوند، هم دستگیری میکنند از خلق الله، هم مشکل چند نفر رو برطرف میکنند. همه اینها ثوابی میشود برای قیامت اونها. نکته دوم عزیزان، مباحث مالی اسلام مثل قرض دادن، مثل صدقه دادن، مثل خمس و زکات دادن، این گداپروری نیست. وقتی کسی نگه آقا این چه وضعیت، نظام اقتصادی اسلام آمده گفته تو فقیر باش ما تأمینت میکنیم، نه اینطور نیست که تو فقیر شو تا من تأمینت کنم. میگه اگر فقیر شدی من تأمینت میکنم، نه اینکه تو خودت بخوای خودت رو فقیر کنی. مثلا قرآن کریم فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در حقوق مؤمنین و متقین یک حقوقی است برای سائل و برای محروم. خب سائل مشخصه، کسی که نیازمند دست دراز میکنه، طلب میکند، سوال میکند، میگه به من کمک کنید، این سائل است. ولی این محروم چه کسی است که فرمود در اموال شما یک حقی هم برای اونهاست؟ روایات در این مورد داریم، مثلا روایت داریم المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع. خوب توجه کنید، این محرومی که در اموال مؤمنین و متقین یک سهمی دارد، اون آقایی است که المحرف یعنی حرفه دار، المحارف یعنی حرفه داشته، تخصص داشته، مکانیک بوده، بقال بوده، دانشجو بوده، کارگر بوده، بالاخره یه شغلی داشته. این آقا به خاطر یک مشکلی الان دیگه نمیتونه سر کار بره، یا ورشکسته شده، یا دستش از کار افتاده، یا ضربه خورده. اینها رو باید مدیریت کرد. عرضم اینه، صحبت از نظام اقتصادی اسلام نظام گداپروری نیست. میگه تو کار میکردی، الان از مشکل پیش آمده، نمیتونی کار کنی، من دین، من شریعت، من حکومت دست تو رو میگیرم. تو یک عمر شریف بودی، یک عمر صدقه میدادی، کمک میکردی، الان که به مشکل خوردی من کمک میکنم. یا امام صادق فرمود المحروم الرجل ليس الرجل الذي ليس بعقله بأس. این که فرمود در اموال شما برای انسان محروم یک حقی هست، این منظور دیوانه ها نیست. دیوانه ها بحثشون جداست، اونها رو از طریق دیگه باید تأمین کرد. ولی این آیه داره در مورد کسی میگه که لم یبسط له فی الرزق و هو محارف، اهل کاره، تلاش میکنه، حرفه داره، شغل داره، ولی روزگار نمیچرخه برای او، بالاخره رزقش کمه. اینها رو باید تأمین کنید. ولی کسی که دیوانه است، خب دیوانه ها از طریق دیگه باید تأمین بشن. عرض این شد که اسلام میگوید کمک بله، زکات بله، خمس بله، ولی نه اینکه تو بیکار باش، برو تلاش کن. اگر از کار افتادی، اگر شرایط به گونه ای شد، بر ما لازم است که از تو حمایت کنیم. و اگر ثروتمندان خمس و زکاتشون رو بدن، هیچ فقیری باقی نمیماند. جمله پایانی، نکته سوم، عزیزان، کسانی که با فقر مردم ثروتمند میشوند باید مورد بازخواست قرار بگیرد. تعبیر حضرت این بود که والله تعالی سائلهم عن ذلک، خدای متعال روز قیامت از این آدمی که از فقر مردم ثروتمند شد، یا این انسانی که داشت و خمس و زکات نداد، بازخواست میکند، سوال میکند. خب امروز هم ما باید سوال کنیم، باید بازخواست کنیم. حالا یا شخص است، یا اداره است، یا شرکت است، یا کوچک است، یا بزرگ، فرقی نداره. بعد اینها مورد بازخواست قرار بگیرن، بعد از اینها مطالبه بشه. همانطور که خدا فردا مطالبه میکند، بازخواست میکند، اگر قوه قضاییه هم چند نفر از اینها رو بازخواست کنه که چرا شما از فقر مردم میخواید پول در بیارید، چرا شما دوست دارید مردم همش فقیر بشن که دم کارخانه شما صف بکشن، چرا از این خوشحال میشید، مجازات کنه اینها رو. این میشه به روش الهی عمل کردن، این میشه تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق الهی رو در زندگی پیاده کردن. خدا را قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام که توفیق فهم و عمل به همه این فرمایشات رو به ما عنایت کنه و انشاءالله فقرای ما اهل صبر باشند، اهل استقامت باشند و ثروتمندان ما اهل خیر باشند، اهل ادای حقوق واجب و مستحب. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.